با سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند در برابر هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. این کارشناسان در بیانیه حکومت طالبان را خشونتگر و استبدادی خواندند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. این در حالی است که حکومت طالبان برای تجلیل از این روز در کابل و دیگر ولایات افغانستان آمادگی‌های گرفته است. 4 سال پیش در 15 ماه آگوست نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و پس از 20 سال طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در بیرون از افغانستان کمپین‌های را بر ضد حکومت طالبان آغاز کردند. شماری از این فعالان که اعضای گروه‌های مدافع از حقوق زنان هستند با نشر ویدیوها و اعلامه‌های روی صفحات اجتماعی خواهان فروپاشی حکومت طالبان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد و بر رسمیت نشناسد. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. حکومت طالبان که هنوز سرپرست است ادعا میکند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب اصول شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که از سوی شماری از کشورهای اسلامی هم رد شده است. انتظار می رود امروز جمعه رئیس جمهوران امریکا و روسیه در ایالت آلاسکا ایالات متحده امریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می کنند. مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ به تنهایی دیدار خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. در آستانه این نشست، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشای از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در خصوص حمله اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که این حمله هیچ هدف نظامی آشکار نداشت و در آن ده ها غیر نظامی از جمله زندانیان، بستگان آنها و کارکنان زندان کشته یا زخمی شدند. این گزارش افزوده است که حملات اسرائیل در ساعات ملاقات زندانیان با چندین ساختمان از جمله در محوطه‌های از زندان که به نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان شناخته می‌شود آسیب‌های شدید وارد کرد. مایکل پیج معاون بخش شرق میانه در دیدبان حقوق بشر در این باره گفت حمله اسرائیل زندگی از پیش پر مخاطره زندانیان اوین را با خطر جدی مواجه کرد. بر اساس ارزیابی نهاد حقوق بشری بیش از 1500 زندانی در زمان حمله اسرائیل در اوین بودند. شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم و همکارم در بخش فنی سعید بهروز دلیری هم به شما سلام میرسانه. پیشنهاد میکنم ما را در این برنامه خبری همراهی کنین تا از این تحولات به شما با تفصیل بگویم. حکومت طالبان از چهارمین سال روز برگشت به قدرت تجلیل می کند، اما کارشناسان ملل متحد رژیم طالبان را مستبد خواندند. همزمان فعالان حقوق زن در نقاط مختلف جهان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان و محدودیت های آن بر زنان افغان راه اندازی کردند.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
نه به فراموشی 15 اگست، نه به سکوت.
در همین برنامه از فوزیه کوفی که پیش از سقوط جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت نیز پرسش های داریم.
طالبان در زمان مذاکرات به بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنان میتونه کار کنند، تحصیل کنند. اینا گفتن که اگر روند سیاسی را اینا متعهد هستن که نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود که او نشد.
و در تحولات جهان، پوتین و ترامپ امروز در یک دیدار پرحاشیه درباره پایان دادن به جنگ اوکراین با هم حرف میزنند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان میتونین به طور زنده روی وبسایت ما بشنوین و همچنان برای شنیدن ساده تر رادیو آزادی اپلیکیشن ما را در تلفن همراهتان دانلود بکنین. اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین به اپ استورتان مراجعه بکنین. در این اپلیکیشن فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانین. و حالا هم می پردازیم به گزارش ها و خبرهای دیگر در این ساعت. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در حالی که امروز 15 اگست مصادف است با چهارمین سال روز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت خشونتبار و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه تلاش برای عادی‌سازی رژیم این گروه 4 سال پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان مقاومت کنند. آنها در بیانیه که به مناسبت همین روز به تاریخ 14 اگست منتشر شده افزودند که وضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیه از دست رفته پنداشت و جامعه جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب ناپذیر یا غیر قابل برگشت است استادگی کند. در ادامه این بیانیه آمده است که در 4 سال حاکمیت طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی های سیاسی خود روبرو بودند و طالبان بدون داشتن مشروعیت یک نظام نهادینه تبعیض و ستم جنسیتی را اعمال کردند که می توان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست. این کارشناسان همچنین افزودند که عدم اقدام سلطه سرکوبگرانه طالبان را روز به روز تقویت می کند. در این حال شماری از دختران افغان که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش محروم ماندن نیز می گویند که سکوت و بیتوجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتری می بخشد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرن و فشارشان بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنن. حمایت بین المللی باید واقعی باشه، باید مداوم باشه و همراه با فشار باشه تا که تغییر ایجاد شود و صدای زنا و دختران افغانستان باید در هر تصمیم و گفتگو باید شنیده شود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با سرکوب رو به افزایش طالبان باید با استفاده از همه ابزارها از فشار و پاسخگویی بین‌المللی گرفته تا حمایت از جامعه مدنی، به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت و افزایش کمک‌های بشردوستانه اقدام شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم آن رهبری می‌شود، اما آنها نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود جامعه جهانی نیز می‌باشد. در این بیانیه همچنین به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت‌ها اشاره شده است. این در حالی است که امروز 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد. آنان در 15 اگست سال 2021 میلادی مصادف با 24 اسد 1400 هجری شمسی با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین دور دوم حاکمیتشان را در افغانستان آغاز کردند. حکومت طالبان پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فرق‌زایی شدند. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
سنا کاکر گزارش میداد حکومت طالبان در 15 آگست سال 2021 دوباره به قدرت رسید. نیروهای ناتو به اساس یک توافق نامه که بین امریکا و طالبان در دوحه امضا شد افغانستان را ترک کردند و به باور کارشناسان همین سبب شد که نظام جمهوریت در برابر طالبان ایستادگی نتواند و فرو بپاشد. پیش از فروپاشی تلاش های برای صلح هم صورت گرفت. یکی از کسانی که در آن زمان در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان بود. فریده سیال با خانم کوفی صحبت کرده.
به نظر ما نیروی بسیار منسجم و مستحکم در برابر طالبا در 4 سال گذشته مهمترین نیروی که تانسته مقاومت کنند نیروی زنان افغانستان است. هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان اینا با مراجعه به مراجع مهم از جمله سازمان ملل، محکمه بین المللی جزا، محکمه جزای بین المللی، شورای حقوق بشر، سفرا، مسئولین دولتی، غیر دولتی، کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند هم از منطقه و بیرون از منطقه و انسجام رسانه‌های اجتماعی بالاخره از تمام نیروی خود اینا استفاده کردن تا درد و ظلم و پریشانی را که با اونا در افغانستان جریان داره با کسایی که بسیار درس هستن برسانن. و خب البته تغییرات را که ما انتظار داریم مخصوصا از لحاظ تغییر در وضع زندگی در زنان در داخل افغانستان او تغییر نامده. متاسفانه پس از گذشت 4 سال ما نه تنها که 4 سال دخترای ما از تحصیل محروم بودن بلکه ما 4 نسل را از دست دادیم. 4 نسل با بیسوادی، با جهل، با افغانستان عقب گرد و عقب مانده رفت، از دست ما رفتم. زنان افغانستان فعلا تنها مسئولیت دادخواهی را ندارن بلکه نقش یک دولت در سایه را هم داشتن از لحاظ حتی فعالیت های دیپلماتیک. شما شاهد بودین که گاهی اگر سفارت ما بسته شده به طالبا سپرده شده یا دیپلمات طالب پذیرفته شده همین زنان بودن که با راه اندازی اعتراض، با مراجعه به وزرای خارجه خلاصا نقش اساسی را داشتن. در این سال من فکر میکنم مهمترین کاری که تانسته یک مدار امیدواری را ایجاد کنم تغییری است که در روی کرد سازمان‌های و نهادهایی که مسئولیت حقوق بشر دارند یا مسئولیت نظم جهانی را دارند تغییر در روی کرد از اوناست. از جمله صدور حکم بازداشت 2 تن از رهبر طالبان توسط محکمه بین‌المللی جزایی فکر می‌کنم یک اقدام درست بود که نتیجه کار زنان است.
اما فشاری که شما توقع داشتین که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای مثل امریکا و بریتانیا بالای حکومت طالبان وارد کنه چی بوده و آیا این کشورها توانستن طالبان را قانع کنن یا خیر؟
خب ما اول فکر میکنم ما انتظارات ما را باید تعریف کنیم. ما سوالی که شما گفتین و در پولیش مسئولیت های خودم تعریف کنیم. ما در کنار از اینکه از دنیا انتظار داشتم که اینا طالبان را به تعهدات قبلیشان پاسخگو می ساختن. یادم شما است که طالبان در زمان مذاکرات و دیالوگا و گفتگوها با بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنان میتونه کار کنه، تحصیل کنن و در توافقنامه دوحه که طالبان امضا کردن و فقط از اون توافقنامه بعضی از ماده هایش انتخاب میکنن که عملی کنن، اینا گفتن که یک روند سیاسی را اینا متعهد هستن که در او نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود که او نشد. توقع ما این بود که اینا بیشتر طالبان را پاسخگو می ساختن از طریق تمام اهرمای فشار یا با استفاده از اهرمای فشار. در کنار توقعی که از دنیا داریم من فکر میکنم عمده‌ترین توقع ما باید از خود ما باشه به حیث مردمی که وضعیت کشور ما به دمی حالت است. وضعیت مردم ما بخصوصا زنای و کشور ما به یک حالت اسفبار است و در قرن 21 هیچ انسان رنج را که زنای افغانستان تحمل میکنن تحمل نمیکنن. ما چه مسئولیت داریم؟ آسان‌ترین مسئولیت ما می بود که ما جمع می شدیم دوره هم و توافق می کردیم که برای افغانستان چی می تانیم انجام بدیم. تا زمانی که ما خود ما توقع خود از خود ما تعریف نکنیم و مطابق هم توقع و اهداف خود عمل نکنیم. توقع از خارجی ها مثل عزیز که ما به اصطلاح راحت به یک چوکی نشستیم و میگیم که هر کس دیگه مسئولیت داره غیر از خود ما.
آیا جامعه جهانی با می صحبت های و تعریف و روایت که از طالب داشت در حق زنان افغان جفا کرد؟
فریده جان تصوری را که خود طالبا از خودشان ایجاد کردن در مخصوصا دور اولی که در مذاکرات در مسکو بودیم و صحبت های رسمی که از آدرس طالبا وجود داره و فکر میکنم بسیاری از رسانه ها او را دارن یقین دارم شما هم در آرشیوتان دارین، اونا گفتن که زنان میتونن تا سطح دکترا تحصیل کنن، زنان میتونن کار کنن به شمول تا سطح وزیر خارجه، میتونن تجارت کنن، در فعالیت‌های اجتماعی سهم داشته باشن. این صحبت‌های از آدرس رسمی از اونا بود. و این صحبت هایشان در یک فضای ارائه شد که امروز زمان وقتی یک مصاحبه از من شد، من گفتم شما وقتی این صحبت ها را میبینین و عمل کردشان در سال اولی که در حاکمیت بودن از 96 تا 2001 مقایسه میکنین، این یک تفاوت نشان میده. با این اظهارات خود اینا وقتی اظهارات کردن و یک تعداد از دیپلمات های خارجی با ویژه امریکا، آقای خلیلزاد در هر جلسه و مجلسی که در امریکا اشتراک میکرد میگفت طالبای معتدل هستن، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل. در تمام تنگ تنگ ها نهادهای بین المللی امریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبا یک نیروی تغییر یافته هستن و امی ذهنیت را در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه‌ای که در ماست، همه از اینا بر راستای نرمال سازی مناسبات و نفع طالبا بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضع سری با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلماتایی که و کشورهایی که بازی خوردن به امی اعمال طالبا و گفتارشان، یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره را از طالبا ارائه کنن، اینا باید امروز طالبا را پاسخگو بسازن و اینا قدرت دارن. اما برخلاف ما شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبا میرن که ولا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بدیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبا در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است، بران کشورهای اسلامی باید اجازه نتن. ما فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است، اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان، یکی از کسانی که پیش از سقوط نظام جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در 4 سال روز برگشت طالبان به قدرت، شماری از فعالان حقوق زنان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان برانداختند. اکثر این فعالا که در بیرون از افغانستان هستند، با نشر پیام‌های ویدیویی و اعلامیه‌ها روی صفحات اجتماعی خواهان پایان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان شدند. بیاین از اونها بشنویم.
آزادی را از ما گرفتند اما صدای ما را نه.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
ما زنان افغانستان امروز با قلب آگنده از درد و روح سرشار از خشم و امید، صدای اعتراضی خود را علیه 4 سال استبداد، ستم بر زنان و مردم کشورمان بلند میکنیم. 4 سال است که حق آموزش، حق کار، حق آزادی و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از زنان این سرزمین گرفته شده است. 4 سال است که مردم ما در اسارت فقر، رنج، تبعیض، خفگان و زندان‌های خون‌آشام به سر می‌برند. ما اعلام می‌کنیم که این هم از ظلم و بی‌عدالتی را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. صدای ما خاموش نخواهد شد تا روزی که دختران ما دوباره به مکتب بازگردند، زنان ما آزادانه کار و زندگی کنند و مردم ما طعم عدالت، برابری و آزادی را بچشند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت 4 سالگرد سقوط افغانستان 15 اگست 2021، روزی که تاریکی، جهل و افرادگرایی بر کشور سایه افکند، امیدها را در هم شکست و آینده مبهم و پر از رنج را به مردم تحمیل کرد. اکنون 4 سال از آن فاجعه گذشته است. 4 سال ظلم، ترس، فقر، کوچ اجباری، قتل، زندان، شکنجه، تجاوز، تحقیر و بی‌عدالتی. جامعه جهانی نباید این گروه را به رسمیت بشناسد و یا با آن همکاری کنند. سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در کنار مردم افغانستان، نه در کنار ناقضان حقوق بشر قرار گیرند.
15 اگست 2021 روز سیاه و روز شومی بود که نظام جمهوریت افغانستان، آینده و سرنوشت 36 میلیون نفوس افغانستان همه با هم سقوط کرد و به یک سیاهی و تباهی رسید. زنان و دختران از تمامی حق و حقوقشان محروم شدند. گروه زن ستیز طالب از لحظه ورودش به افغانستان تمام تلاشش مبنی بر این بود که زنان را از حقوقشان محروم بسازه و ممنوعیت هایی را ایجاد کرد که زنان تحصیل نتوانند، زنان کار نکنند و دختران به مکاتب نروند و عملا و علنا زنان را از اجتماع افغانستان حذف کردند. به طور کلی میتوان گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار سخت و بحرانی هست و جامعه جهانی هم همچنان نظاره‌گر هست و چشم گوش خود را بسته بر وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان مشهود است. زودتر به این وضعیت نقطه پایان بگذارند و زنان را نجات بدهند.
امروز 15 آگست چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. مطمئن استم 4 سال پیش همین روز را به یاد دارین. از آن روز چه خاطره دارین؟ در کجا بودین؟ چه فکر میکردین و چه حسی داشتین؟ به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین تا صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. شماره واتساپ ما هست 00427230011. چشم برای پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد در گزارش مفصل به این موضوع می‌پردازیم که در 4 سال گذشته امکانات و سهولت‌های صحی چقدر در اختیار زنان افغان بوده و چقدر به این امکانات دسترسی داشتند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست.
خاطره این خانم و دیگر خانم ها و همچنان تجاربشان از زندگی در این جریان و اینکه چگونه به امکانات صحی دسترسی دارند تا لحظات بعد سوژه اصلی یک گزارش مفصل ما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و اکنون می‌پردازیم به تحولات جهان و خبرسازترین رویداد. دیدار تاریخی و پرحاشیه بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ انتظار می‌رود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکای آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که پوتین و ترامپ با تنهایی دیدار خواهند داشت و تنها ترجمان ها آنان را همراهی خواهند کرد. یوری یوشاکوف، یکی از دستیاران پوتین در کرملین، دیروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه این نشست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی گفت که صحبت‌هایش با ستارمر ثمر بخش بود. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه با ترامپ واضح سازند. پیش از این ترامپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید از برخی از قلمرو خود بگذرند. اما زلنسکی گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، ولی اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را بر روسیه واگذار کند.
بیشتر از خبر.
و اکنون همکارم فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاه انداخته به وضعیت صحی زنان و امکانات آنها و دسترسی به خدمات صحی.
بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینی 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت. آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد، ماجرا را برای رادیو آزادی چنین بیان می کند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست. قابلام نیست. که ماین خانه ما بسته است. طرف کابل چه رقم ما بریم؟ شهره نزدیکه که هستن ما نمیتونیم. رفتم شوی ما مزدورکار است. در خانه تنها من نیستم. زنهای ور ما مسته در خانه یک جایی ما کل ما هستیم.
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافته. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران و ویژه دکتران زن مواجه است. بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه می گوید قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه می کردن.
4 سال پیش خوب بود، دکتر داشتیم. نزدیک خانه ما یک دکتر بود، یک ماینه خانه شخصی بود. دمون می رفتیم، ماینه ما می کرد، می دید. اگر او نمی بود، جای می بود، کلینیک های سیار خارجی ها می آمدن به ما کمک می کردن در پشت دروازه. جنجال های خدا برشان می گفتیم، باز او دوا به ما می دادن.
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست. الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست، نه کلینیک است در ولسوالی گیرو، نه قابل است، نه نرس است، نه دکتر است. زیادتر که است در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که است او در خانه این چی موشه ولادت مونه، گای وقت که من مریض خیلی اذیت موشه بیخی مرده. تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت در نیست را مریض مرده.
بر اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست میدهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای محصلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از اخذ امتحان دولتی از فارغان دختر پنتونهای طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد، پس دکتران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین، برای یک دختر ندین، خب خانم با دکتر به که از باسمان خانه میشه، درس میخونه. خب دکتر خواست کنی خانه ساخته نمیشه، دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه، درس میخونه دکتر میشه، پانتون باس میباشه، مکتب باس میباشه، تحصیل میکنه باز دکتر میشه، خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن.
سخنگویان حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان و دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. انجمن صحی تینگ گلوبال هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از این سازمان تمویل مالی می شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومت سنترال نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است، بر اساس یافته های نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63 هزار کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار می کردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند صحی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند صحی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان